الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله. اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب بحث ما در اصلا في التعادل و ترجیح بود دیروز به عرض رسید که تعارض عبارت است از این که مدلول دو دلیل با هم متنافی بوده باشند و هر کدام تکذیب کنه مدلول دلیل دیگر را به حسب عالم انشاء و ثبوت. حالا چه اینکه تنافیشون به نحو عام و خاص من وجه باشه یا تنافی اونها به نحو تباین باشه، تباین هم چه به نحو تضاد باشد و چه به نحو تناقض، همونطور که مثل زدیم اگر یک دلیل گفت شرب خمر مثلا مکروهه، دلیل دیگر گفت حرامه، میگیم غیر ممکنه این دو دلیل هر دو صادق باشه. به حسب عالم ثبوت یکی از این دو ممکنه مطابق واقع باشه، هر کدام که مطابق واقع بود تکذیب میکنه مدلول دلیل دیگر را. در آمین من وجه هم همین طوره. مورد اجتماع مثلا عالم فاسق یک دلیل گفته اکرم کل عالم، دلیل دیگرم گفت لا تکرم الفساق، در عالم فاسق خواه ناخواه تکاذب یا دلیل اکرم العلماء واقعیت داره، پس لا تکرم الفساق شامل عالم فاسق نخواهد بود، و یا به عکس و اکرم العلماء حجت نیست و لا تکرم الفساق در عالم فاسق ثابت است. به هر حال این تعارض بود که روز گذشته به عرض رسید و بعد به عرض رسوندیم که شرط تعارض آن است که دو دلیل لو قلی و تبعهما حجت باشه، یعنی هر دو دلیل به انفسهما از کنم شرایط و حجیت در او تمام باشه، راوی هر دو مثلا عادلن و هیچ کدام هم تقییتا صادر نشده باشه، اینجاست که بین دو دلیل تعارضه. اما اگر یکی از دو دلیل از اصل حجت نباشه ولی مشتبه شود حجت بلا حجت، این نیز از باب تعارض خارجه. این بحث حاصل اون که روز گذشته به عرض رسید یکی از نکاتی که از حرف دیروز استفاده شد این بود که گفتیم چهار چیز دیگر نیز از تعارض دلیلین خارجه: ورود و تخصص، حکومت و تخصیص. چون این چهار عنوان گرچه روشنه، اما گاهی در تفسیر حکومت و ورود فی الجمله کلمات ابهام دارد، یه مقدار این را توضیح بدیم که رفع ابهام بشود و بعد به خوبی روشن شود که این گونه ادله که به صورت تخصص یا ورود یا حکومت و تخصیصند از باب تعارض نیز خارجه. این چهار گونه تفسیر چیست؟ اما تفسیر تخصص روشنه، یک دلیل حکمی را برای موضوعی اثبات کرده، دلیل دیگری موضوع دیگری را نفی میکنه. همانطور که دیروز عرض شد، دلیل اول میگه اکرم کل عالمین، دلیل دوم میگه لا تکرم الجاهل. خب پر واضحه که هیچ گونه تنافی در مقام جهل بین این دو دلیل ابدا نیست، زیرا دلیل دوم از موضوع دلیل اول خارجه و تناقض و تضاد در جایی است که موضوع متحد باشه. پس تخصص که خروج تکوینی موضوع دلیل دوم از موضوع دلیل اول است، از باب تعارض الدلیلین بالمره و بالتکوین خارجه. دومین جایی که باز خروج موضوعی است وروده، منتها فرق بین تخصص و ورود آن است که در تخصص نیاز به تعبد نیست، لیکن در ورود نیاز به تعبد. یعنی وقتی تعبد اثبات کرد حجیت دلیل را، ناگزیر دلیل دوم نسبت به دلیل اول خروج موضوعی بالوجدان حاصل میشه، مثل ادله حجیت خبر واحد نسبت به اصول عملیه عقلیه. اصول عملیه عقلیه گفتن سه چیزه، یکی براءت که از نظر عقل عقاب بلا بیان قبیحه، پس براءت عقلیه همون قبح عقاب بلا بیانه. دوم اشتغال و یا احتیاط که از نظر عقل اگر ضرر محتملی در کار بود، باید عقلاً دفع ضرر محتمل به وسیله یا اجتناب و یا حصول مؤمن من العقاب تهیه کرد تا ضرر محتمل دفع بشه. سوم هم تخییر است و آن جایی است که امر مردد مردد بین فعل و ترک باشه و المکلف ناگزیر از احد الامرینی که هیچ کدام مرجح بر دیگری ندارد مخیر عقلا بین فعل و ترک. حالا اگر اماره ای قائم شد، اماره هم موضوعش باز شک و یقین آفرین نیست، اما با تعبد اماره حجت میشه. یعنی هرگاه شارع مقدس گفت صدق العادل ولا تشکک فی کلام العادل، وقتی به تعبد حجت شد قول عادل، دیگه موضوع براءت عقلی که از عدم البیان بود وجدانا مرفوع میشه و موضوع احتیاط که اقام که دفع ضرر محتمل بود با حجت شرعی ضرر محتمل از بین میره و مؤمن موجود خواهد شد. و همچنین عدم مرجح در تخییر با اقامه حجت مبدل به وجود مرجح وجدانن خواهد شد. برای اینکه بهتر روشن بشه یه تفسیری کوچیکی به عرض برسانم و آن این است که در مقام تعبد فضلا دو چیز وجود داره. یکی اصل تعبد است و دیگری ثبوت متعبد به است. مثلا خبر عادلی که گفته اسیر عنبی حرامه دو چیز درش هست: یک تعبد به حجیت خبر، دو ثبوت حرمت اسیر عنبی که نامش ثبوت متعبد به است. اولی که تعبد باشد بالوجدان حاصل میشه، هرگاه به توهم تواتر و به نحو قطعیت برای ما حجیت قول عادل ثابت شد، میگیم اصل تعبد به قول عادل وجدانی است. دقت کنید، خواهش میکنم اشتباه نشه. اما حرمت اسیر عنبی این می شود متعبد به، یعنی لولا تعبد به قول عادل حرمت اسیر عنبی ثابت نیست. اما پس از این کشاره تعبد کرد ما را به قول عادل، میگیم حرمت اسیر ثابت می شود به تعبد و متعبد به ثابت خواهد شد. پس دقت کنیم، در هر تعبد به دلیلی دو چیز وجود داره: یکی اصل تعبد به دلیل که امر وجدانیه، یعنی بالوجدان احراز می کنیم که شارع حجت قرار داده خبر عادل را، و پر واضحه اگر وجدانن و قطعاً دلیل خبر واحد حجت نباشد، این پر واضحه که مستلزم دور و تسلسله. پس ببینید همه ادله ظنیه بالقطع و بالوجدان حجیتشون ثابت میشه. نمیشود دلیل ظنی را به ظن حجت کرد و الا یا مستلزم دوره و یا مستلزم تسلسله. پس ناگزیر همه حجت ها به تعبد شرعی است، اما تعبد شرعی دیگه به تعبد نیست و به ظن نیست، بلکه تعبد شرعی به دلیل بالوجدان و بالقطع است، تا اینکه منتهی به تسلسل دور نشود. خب با توجه به این نکته، پس ما هر قول عادلی یا هر اماره ای که برای ما حجیتش ثابت شده باشد، اصل حجیت که تعبدیست، این تعبد به تعبد دیگه ثابت نمیشه، بلکه تعبد به حجیت بالقطع و بالوجدان ثابت خواهد شد. اما معدای قول عادل به تعبد ثابت خواهد شد. پس فرق است بین اصل حجیت که بالوجدان ثابت میشه و معدای حجت که به تعبد ثابته. اکنون که این تفسیر روشن شد، برگردیم میگیم ورود نیاز به اصل تعبد داره که تعبد بالوجدان است. پس بالوجدان و بالقطع قول عادل حجت شد. حالا که قول عادل حجت شد، پس قول عادل بیان است و نوبت به براءت عقلی که قبح عقاب بلا بیان است نمیرسه. و باز اگر قول عادلی ثابت شد بر جواز اسیر عنوی، عقاب که ضرر محتملی در کار نیست به خاطر وجود مؤمن، یا اگر در روز جمعه که صلات جمعه مردد بین وجوب و حرمت، اگر دلیل قائم شد بر وجوب، دیگه تساوی احتمالین بالوجدان مرفوع میشه. پس فرق بین ورود و تخصص آن است که در تخصص نیاز به تعبد ابدا نیست، ولی در ورود نیاز به تعبد. اما پس از تعبد در هر دو، هم در تخصص و هم در ورود، خروج از تحت دلیل دوم، دلیل اول، خروج بالوجدان و خروج موضوعیه. پس لا تكرم الجاهل، از دلیل اکرم العلماء بالوجدان خارجه و نیاز در خروج موضوعی به تعبد نداره. اما قول عادل بالوجدان عقاب بلا بیان را بر نمی داره، اما پس از تعبد به حجیت می شود بیان. حالا که بیان شد دیگه موضوع عقاب بلا بیان بالوجدان برطرف میشه. پس دقت کردید که در مورد ورود پس از تأصل تعبد به دلیل، موضوع دلیل اول به وسیله دلیل وارد به وجدان مرفوع خواهد شد و خارج خواهد شد. فرقش با تخصص این شد که در تخصص نیاز به تعبد نیست، ولیکن در ورود نیاز به تعبد هست. اما پس از تعبد خروج دلیل وارد نسبت به دلیل مورود خروج وجدانی و قطعی است. نه این غلطه، ادله علمیه بله، اما دلیل علم نه دیگه، ورود نیست، اون تخصصه. چرا؟ نه ببین اشتباه شما اینه که گفتن ادله علمیه. نه دیگه اگر علم آور بود دیگه موضوعی برای توف قابل بیان نمیمونه. تکیلا شما اگر عالم شدید به حرمت اسیر عنوی دیگه قابل بلا بیان موضوعا منتفیه دیگه. بلا من نمیدونم ما چی گفتن شما آخوه، و الا اگر ما علم پیدا کردیم مثلا برای یه از ارواح و ناپده اونجا تشریف داره میگه شرب دخان حرامه، دیگه عقاب بلا بیانی نیستش که اینجا وجدانن دیگه بیان هست، وجدانن هست و احتیاج به حجت هم نداریم ما، چون قول امام دیگه حجتش ذاتیه. عرض می کنم حضورتون که پس بنابراین ورود هم خروج موضوعی است بالوجدان، و تخصص هم خروج موضوعی است بالوجدان، لیکن تخصص نیاز به تعبد نداره، ولی ورود نیاز به تعبد داشت. اما سومین شی از اینجا روشنه که باز تضاهم و تعارضی بین دلیل وارد با دلیل مورود نیست. مثلا اسیر عنوی میگیم خور عقاب بلا بیان در حرمت اسیر عنوی، اما اگر حجت قائم شد بر حرمت دیگه میگیم عقاب بلا بیان نیست، بلکه عقاب وجدانن مع البیانه. و هاکذا نسبت به احتیاط که دفع ضرر محتمله، میگیم شرب و دخان محتمل است ضرر او و عقاب او. حالا اگر مؤمنی آمد به قول عادلی گفت که آقا شرب و دخان حلاله، میگیم دیگه احتمال عقاب مرتفعه و ضرر محتمله ثمری در کار نیست. و ها کذا تخییر که عبارت از تساوی محتمل الوجوب و القرمه، معلوم با قیام حجت دیگه احتمال تساوی مرتفع است. یه مطلب کوچکی باز اینجا تو پرانتز عرض کنن که اگر دو آیون به مصباح مراجعه کردن گیج نشن. در مورد تخییر عقلی دو نظریه هست. یک نظریه آن است که تخییر عقلی بر اساس لابدیت من الفعل عر ترک، یعنی وقتی که امر مردد بین وجوب و حرمت شد ناگزیر فاعل و مکلف یا فاعل است و یا تارک است، و چون مرجحی در بین دو احتمال نیست عقل حکم به تخییر میکنه. اما مرحوم استاد بخواد بگوید که تخییر نیز بازگشتش به براءت، برای اینکه درست است که در تخییر هم مردد بین فعل و ترک ما مکلف لابد من احدهما، اما الزام به فعل به ها کذا الزام به ترک، هر یک از این دو الزام چون فاقد بیان است پس براءت عقلی جاری میشه. میتوانیم از الزام به فعل به خاطر قبح به عقاب بلا بیان رفعیت کنیم، و ها کذا از الزام به ترک هم به خاطر براءت عقلی رفعیت کنیم. و میدانید که اگر اصل مستلزم مخالفت عملیه نشد جریانش بلا مانعه. لذا ایشون میگه بازگشت تخییر به براءت از الزام به فعل و الزام به ترک. خب اگر بازگشتش به براءت شد، خب باز اگر دلیلی و حجتی قائم شد بر وجوب فعل دیگه میگیم براءت از وجوب به الزام به فعل موضوعا مرتفع خواهد شد، چون عقاب مع البیانه. به هر حال بعد از ثبوت اصل تعبد میگیم دلیل را که تعبد به حجیت او ثابت است موضوع اصول عقلیه را به وجدان برمی داره، و بر این اساس می گوییم حجت بر اصول عملیه، عملیه عقلیه وارده، و باز از دایره تعارض خارج خواهند بود. اما سومین مسئله حکومت. حکومت چیست؟ حکومت گفتن عبارت است از اینکه یک دلیل نسبت به دلیل دیگر شارح باشه، شهر دهنده دلیل محکوم باشه، منتها شهر به انواع و اقسامی است، تارتا شهر به تفسیر رسمی است، مثل آنچه که از امام هادی سلام الله علیه نقل شده نسبت به شرح لا تعادل ایام فتعادیکم. به امام هادی عرض می کنند مل مراد از این حدیثی که از جد شما نقل شده لا تعادل ایام فتعادیکم. امام می فرماید نحن الایام لا تعادینا، با ما دشمنی نکنید، ما ایامیم همون طوری که دستور هم وارد شده. اخرا این شهر به صورت ای تفسیریه یا کلمه یعنی و اعنی نیست، بلکه این شرط به نحو نظارت، یعنی دلیل حاکم ناظر به دلیل محکومه، مثل اینکه میگه لا ربا بین الوالد والولد، پر واضحه که این جمله ناظر است به حرم الربا، یعنی در یک دلیلی قبلا مولا فرموده ربا حرامه، دلیل دیگری بیاد میگه لا ربا بین الوالد والولد، یعنی اون حکمی که در ربا هست در ربای بین والد و ولد نیست. اینجاست که شیخ بزرگوار در رسائل میگوید معنای حکومت نظارت، به حیثی که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغوه. خب معلومه اگر حرم الربایی نبود چه معنا داره لا ربا بین الوالد والولد؟ اگر میخواد خبر از خارج بده اینکه دروغه، چون بین والد و ولد هم ربا ممکنه واقع بشه. اگر در مقام انشاء، یعنی میخواد حکم بگه، تو باید یه حکمی قبلا باشه که تو نفی کنی و بگی لا ربا بین الوالد والولد. پس قسم دوم از حکومت آن است که دلیل حاکم ما ناظر به دلیل محکوم باشه. این قسم باز بر دو گونه است. گونه اول آن است که دلیل ناظر به عقد الوضع دلیل محکوم ناظر باشه، مثل همین جمله که مولا فرمود حرم الربا، دلیل حاکم میگه لا ربا بین الوالد والولد، یعنی همون عقد الوضع دلیل محکوم را این دلیل ناظر و عقد الوضع نفی ربا میکنه. یا لا شک لکثیر شک نسبت به دلیل اذا شککت فابن علی الاکثر، در اون دلیل میگه شک بین سه و چار بنا را بر چار بگذار، یا پیوسته شک بین اقل و اکثر محکوم است به بناء بر اکثر، در این دلیل دوم میگه لا شک لکثیر شک، یعنی عقد الوضع دلیل محکوم را برمی‌داره. پس تارتن دلیل حاکم ما ناظر به عقد الوضع است و اخرى ناظر به عقد الحمل، یعنی به حکم دلیل اول که محکوم است ناظره. مثل لا جعل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی تمام احکامی که ما در دین برای وضوء، غسل، قیام، در صلات، روزه و امثال اینها آوردیم، همه این احکام حرجی نیستند. یعنی هرگاه فاضل ماست تنقف برات حرج ایجاد کرد، از دید من اشاره منفیه. اینجا دلیل لا ما جعل علیکم فی الدین من حرج ناظر به احکام موضوعات، یعنی ناظر به عقد الحمل. و همچنین لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این معناش اینه اسلام پیکره ایست از مجموعه احکام، در این احکام ضرر و ضرار نیست، یعنی حکم را نند از ضرر برمی‌داره. این میگیم به این که حاکم و ناظر به عقد و به عقد الحمد. گاه هم ممکن است دلیل حاکم ما حتی ناظر هم به دلیل محکوم نباشه، به حیثی که لغو باشد دلیل حاکم اگر محکوم نباشه. به عبارت اخرى شیخ بزرگوار در رسائل در تفسیر حکومت میگوید لولا محکوم دلیل حاکم لغوه. میگیم گاهی نه چنین نیست، گاهی دلیل حاکم هست ولو دلیل محکوم نباشه و دلیل حاکم لغو نیست، اما در این حال ناظر به دلیل محکوم هم هست، یعنی به طوری است که دلیل محکوم را بر می‌داره. از این قبیل است حجیت امارات نسبت به اصول عملیه شرعیه. اصول عملیه شرعیه موضوع شکه. اذا شککت مثلا فی طهارت و نجاسه فهو نظیف، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور، کل شیء فیه حلال و حرام و هو لک حلال. اینها رو میگیم اصول عملیه شرعیه. میگیم ادله امارات که حجیت قول ثقات است بر اصول عملیه شرعیه حاکمند، یعنی موضوع اصل عملی را که شک است با الدلیل و حجیت این شک وجدانن مرفوع نیست، اما به حکم متعب ثبوت متعبد به مرفوع میشه. پس انشاءالله دقت داشته باشیم، اگر باز ابهام باقی موند تتمهش فردا والحمدلله.